шумо бинандагон азиз, ахбори озодиро бо охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мекунем. Дар барномаи имрӯз 13 апрел ин мавзӯъро дорем. Ҳар рӯз даъвогарони нав пайдо мешаванд. Бархе аз ҳуқуқшиносон қазияи Затамонро ба боздошти чанд вакили мудофии дигар монанд мекунанд. کشاورزان توجیک میگویند صرف نظر از پیشنهاد پرزیدنت از گرفتن روزه خودداری نمیورزند ولی کرونا نیز ادامه خواهد داد.
چون نمیگیریم بکرم از ما مسلمان کن انسان مون نکن.
ساختمان شهرک چینی در رویاها ماند. صاحبان منزل های تخریب شده میگویند از زندگی در خانه های اجاره بیزور شدند.
موو گاندت و همو تاثیر کرده بود همین اصابون همه زیقامه
برادری مرادعلی علی مردان رهبری اگرو اینوست بانک از بازداشت رها شده است. اجنس مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بود که پرده علی مردانوف 90 میلیون سومونی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدنوک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهام وارد شده اظهار نظر نکردند. یک نماینده اجنس مبارزه با کرپسیا گفت پرده علی مردانوف مبلغ‌های کریدیت بانک را برگرداند و پرونده علیه او قطع کرده شد. مقامات تاجیکستان در مورد عزت‌امان معلومات نو نشر نکردند ولی نزدیکانش میگویند صفی شکایت کنندگان از بالای او در حال افزایش است. آنها نیز دعوا میکنند که عزت‌امان آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن این حامی حقوق شناخته انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. مولارجا یوسفی و شهلای عبدالله گزارش دارند.
خویشاوندان عزت امان با ملاحظه ایجاد نشدن مشکل برایشان نمیخواهند نامشان ذکر شود و پسر عزت امان که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ های ما پاسخ نداد. اما یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان آنهایی که علیه عزت امان و مقامات شکایت کردند آنهایی نیز بودند که عزت امان سالهای پیش وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چون این دعواها بی اساسند چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادری او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش باری اخیر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات بجز از نشر خبری بازداشت عزت امان تا حال هیچ شرح رسمی در این باره ندادند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به حبس پیشکی گرفته شده است. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلاب متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است. ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خله بودن شکایت‌ها حقانی بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حامیان حقوق قضیه عزت امان را با بازداشت چند وکیل مدافع مانند میکنند. از جمله به قضیه بزرگمهر یارف که در آغاز بر اساس شکایت نیزاجانش بازداشت شده بود تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده استاده است.
مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات ماده 247 کدکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابند استفاده میبرند و درست به ماهیت آن صرفم هم نمیروند. یقین یکومش دیومش که صرفم هم میروند ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن در نظارت گرفتن همان هماهنگران هموکتها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در روسیه روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. دستگیر شدن این حامی حقوق خشم مهاجران مهنتی را برانگیخت و ده ها نفر آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات کردند.
Президенти Тоҷикистон дар арафаи моҳи Рамазон мусулмонони кишварро табрик намуд. Ӯ ба кишоварзони Тоҷикистон, ки дар саҳроҳои тоқатфарсо кор мекунанд, машварат дод то аз гирифтани рӯза худдорӣ намоянд. Вале зимни суҳбат бо ҳамкорони мо аз телевизиони Настоящее время аксари кули кишоварзон гуфтанд, ки ҳамфарзи диниро иҷро мекунанд ва ҳамкорашонро канор намегузоранд.
بر اثر خونکی‌های ماه مرد در این میدان کشتی پیاز نابود شده است و حالا امینه و همدهگانش قرار کردند که در اینجا لوبیا و جوار مکه کارند. به گفته این زن همین طور کارهای زیادی غیر نقشوی پیدا شد و آنها دوام ماه رمضان باید کار کنند. امینه میگوید با وجود زحمت زیاد همگی تصمیم گرفتند که روزه میگیرند و باور دارد کار کار است و شما نمیتوانید خدا را فراموش کنید.
ما از ساعت 8 سر میکنیم تا ساعت 12 و نیمه 12 و 3 12 و 3 که شد عبید میبرویم تا ساعت 1 نیمه خیلی تا 1 نیم 2 آدیخ میکنیم دم میگیریم عبید میکنیم نمازمون رو میخونیم.
رمضان امساله به موسم کشتی بهاری راست آمد. امروزها در کشور ده ها هزار نفر در صحرا کار میکنند. از زحمت بهاری آنها نیکو احوالی خانواده و گوناگونی رفع سبزیجات فروشی بازارها در دوام سال وابسته است. با وجود آنکه گرمی هوا الکی به 24 درجه رسیده است و همه روزه در صحرا هوا گرمتر می شود، هیچ کس از روزداری دست کشیدنی نیست. ظاهرا ساکنان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور امام علی رحمان را درباره روزداری جدی نگرفتند. هرچند توصیه های او عادتا فوری اجرا می شوند.
فرنا میگیرم و کرم از ما هم مسلمان کو نیسان من در کو
نصیب کره گوشه روزه میگیرم او شولو نصیب کره گوشه
مشکل نمی شود اگر
نه شولو اکی ما برانا گو میگیرم
میگیرم روزه در تو ساعت 10-11 کار میکنیم.
امام علی رحمان پیشنهاد خود را در پیام تبریکیش در رابطه با آغاز ماه رمضان ابراز داشت. او گفت که کشاورزان باید مهنت بسیار کنند و دست کشیدن از خوراک خوری میتواند باعث به کم قوتی آنها گردد. به گفته امام علی رحمان پیشنهاد او با اساس اسلام مخالفت ندارد.
در اساس تأکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، شخصانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند کسبشان به تأمین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه های صناعت و استحصالات وزین مشغول میباشند، روزداری برای آنها باعث دشواری و مشقت می گردد. از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازت داده شده است و آنها می توانند در وقت مساعد دیگر روزه خود را انجام دهند.
چون این توصیه به نظر روحانیان مسلمان در کشورهای دیگر عجیب می نماید، زیرا به گفته آنها ترک روزداری تنها در حالتهای بسیار سخت و ناچاری ممکن است.
روزه به شما فرض شده است و مثل آن قوم‌هایی که قبل از شما بودند. بنابراین یگان کاری مشکل دلیل شده نمی تواند. آدم همیشه می تواند رخصتی گیرد و یا در نهایت کارش را عوض کند، ولی آن سببی دست کشیدن از روزه نباید باشد.
در همین حال بعضی از کارشناسان دینی می گویند امام علی رحمان در مسئله دادن فتوا و یا دخالت به مسائل مذهبی صلاحیت ندارد.
اما اینکه رئیس جمهور می خیزد از منبر برای یک قسم اکثری از مردم تاجیکستان چون این فتوا صادر می کند، این هیچ جنبه شرعی ندارد و کسانی هم که به این فتوا عمل میکنند از نگاه شرعی گناهگار محسوب میشوند و موردی بازخواست قرار میگیرند، چون که میدانند که این نفر در اون جایگاه نیست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قریب هر سال در ماه رمضان به کشاورزان چنین مشورت میدهد و هر دفعه دلیل های نو میآورد. این در حالی است که وضع آزادی های دینی در تاجیکستان سالهای اخیر پیوسته تنقید میشود. وزارت امور خارجه امریکا بنابر محدودیت در اشتراک زنان و کودکان در مراسم دینی، تعقیب رشتداران و یا زنان حجاب‌پوش و منع لباس‌های مذهبی، تاجیکستان را بر روی خط پایمال کنندگان آزادی‌های دینی شامل کرده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. گروه از ساکنان خوجند که خانه هایشان برای ساختن شهرک چاینا تاون ویران شده بود و نزد حکومت شهر آمده تقاضا کردند که مسئله بومنزل تامین شدن آنها را حل کند. آنها امیدوار بودند که در مدت کوتاه صاحب خانه نو می شوند، اما آرزوهایشان تا کنون عملی نگردیده است. این اویله ها می گویند چند سال اینجانب در بدری خانه های اجاره می گردند و از چنین وضعیت خسته شدند. فرزان محمدی این موضوع را ادامه می دهد.
صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حاولی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌الرا یکی مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید. این آیله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پولی اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگن انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمیبرد داشت کده چه وی که خودشون
نمیتونن این 6 سال داریم در قفشتن سه جو کش برداشتن بخشن کسان شدم کسلوی نهایت کرده شدم بوار مونید آشده همی بار
حوزی گجا زندگی میکنید شما؟
حوزی ما اجاره را
مبلغش
دو دوستی هم مبلغ دو دوستی همین جانجول کده اونده مبلغ میرویم و اجاره بولید.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سری آن است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها بخصوص در آشانه های 1-2 یا که بلند آشانه این در حالی که در این بنای بلند آشانه نو آشانه لیفت هست کار میکند فعال است ساکنان و موافقه نرسیدند خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه‌کشی و چنین بحث‌های داخلی ساکنان را نقطه گذارد.
طرح محله که آن را چاینا تاون می‌نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری می گوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت می پردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و شرکت برق توجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستای توجیکستان را کمتر میکند. نظیر جونیادگوری سخنگوی شرکت برق توجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقتی افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعتی افطار و روزه بندی را در توجیکستان از تقویم نان ساعت 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، ما انتظار همکاری با شما هستیم و برنامه اخبار را در اینجا به پایان می رسانم. تشکر که تو این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید اخبار و گزارش های دیگر در سامونه رادیو زودی گذاشته می شد. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. خیریت شما باشد.
Talking. من به حال خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
سلام خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم هند اجازه داد که واکسن روسی سپوتنیک وی به طور استراری برای امکانی از آلوده شوی به کووید 19 اجازه داده شود. در این کشور عبارت است 1.3 میلیارد جمعیت کمبودی واکسینه احساس می شود. از این رو واکسینه روسی سیوم در نوبت تصدیق بوده است. شرکت داروسازی ریدی لابراتوریز روز 13 اپریل گفت اجازه اداره نظارت داروی هند را به دست آورد و اکنون به واردات واکسینه های روسی می پردازد. بنیاد سرمایه های مستقیم روسیه که مسئول تبلیغ واکسینه های روسی در جهان است گفت هند کشوری سرجمعیت ترین می باشد که برای گرفتن واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است و در مجموع با گفته نهاد 60 کشور یا 3 میلیارد اهالی جهان که 40% سیاره را تشکیل می دهند برای دریافت واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است. در شهر مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا با سبب کشتار یک جوان آمریکایی آفریقایی تبار شب دوم اعتراض و بی‌نظمی ها پشت سر شد. تیم گنون رئیس پلیس شهر بروکلین سنتر روز 12 اپریل گفت خادم پلیس به جای الکتروشوکر تصادفاً سلاح را به دست گرفته با داونت رایت 20 ساله تیرخوری کرد. پلیس نوارهای ویدیویی حادثه 11 اپریل را نشر کرد و در آن دیده می شود که بعدی برای ویران کردن قایده حرکت در راه نگه داشتن ماشینی رید زن و زنی برخواست و وقتی خادم پلیس که زن بوده است تلاش کرد به دست او زولانه زند رید با قفا گشته تلاش نمود به ماشین داخل شود. خادم پلیس با ندای من الکتروشوکر می گیرم که یک عمل عادی پلیس می باشد به دست سلاح گرفته آن را به کار می اندازد. تیم گنون گفت خادم پلیس به جای استفاده الکتروشوکر سلاح را به کار برد و این عمل به گفته او یک تصادف بود که بایسی مرگ فوجه عباری جنوبی راید شد. تهران گفت خرابکاری احتمالی در تاسیسات کلیدی هسته نتانز که به قول ایران کاری دست اسرائیل می باشد قیماری بده است که دست تهران را در مذاکره های بازگشت به قرار داده سال 2015 هسته قوی تر می کند. مقامات ایرانی گفتند ترکیش 11 اپریل بایسی از کار ماندن برقی نتانز شد و به سنتریفوگه های نسل اول آن آسیب رسانید. ایران گفت پاسخی این عمل را خواهد داد. در حالی که ادعای درباره انجام این حمله صدا نداده است، باور می رود که این کاری دست اسرائیل است. حادثه یک روز بعدی به کار انداخته شدن دستگاه نوی غنی‌سازی اورانیوم در این کارخانه رخ داد. اینچنین این حادثه در پس منظر مذاکرات دیپلماتی برای برقرار کردن سازشنامه هسته‌ای قدرت‌ها با ایران رخ داده است. وزیر خارجه ایران جواد ظریف روز 13 اپریل در یک نشست مشترک خبری با همتای روسش سرگئی لاوروف در تهران چنین گفت:
اسرائیلی ها اگه فکر کردن ایران را از پیگیری رفع تحریم ها از مردم ایران می توانند باز بدارند قمار بسیار بدی کردن.
هفته گذشته دوام 4 روز در شهر وین ایران و نمایندگان قدرت های جهانی زیر سرپرستی اتحادیه اروپا مذاکرات اطراف امکان بازگشت ایالات متحده آمریکا و تهران به سازشنامه هسته‌ای سال 2015 را برپا کرده برای ادامه مکالمه ها به موافقه رسیدند. در ادامه سرکوب های ناراضیان انتخابات پرزیدنتی آگوست سال 2020 در بلاروس که با پیروزی الکساندر لوکاشنکا انجامید، پلیس این کشور رئیس حزب دیگری اپوزیسیونی جبهه مردمی بلاروس گریگوری کاستیتسوف را بازداشت کرد. نزدیکان او گفتند این سیاستمدار را 12 اپریل با اتهام نامعلوم در شهر شکلوف بازداشت کرده به شهر مینسک انتقال دادند. تا حال مقامات درباره این قضیه شرح ندادند. نتیجه های انتخابات پرزیدنتی پارسال بلاروس با نارضایتی شدید مخالفان و ساکنان این کشور روبرو شد، چون اکثریت باور دارند که لوکاشنکا که از سال 1994 در سر قدرت است از روحی تقلب در این مقام میماند. اکثر آنها باور دارند که برنده واقعی انتخابات سویتلانا تیخانوفسکا می باشد که همچون نامزدی مخالفان در انتخابات اشتراک کرده است. طالبان گفتند برای شرکت در کنفرانس صلح افغانستان که 16 اپریل در ترکیه برگزار می شود هنوز پاسخ روشن ندارند. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این گروه جنگی باید در ادامه روز در این زمینه قرار قبول کند. نعیم نگفت که دلیل این چی است. ایالات متحده آمریکا که سال گذشته با طالبان سازش صلح امضا کرد در تلاش این است که از راه مکالمه این گروه با حکومت افغانستان به 10 ساله جنگ در این کشور خاتمه گذاشته شود. تشبثکار کنفرانس استانبول ایالات متحده آمریکا می باشد و انتظار می رود که برای مذاکرات بین افغانی طالبان و حکومت افغانستان یک تکانه خواهد بود. در این کنفرانس 10 روزه قرار است نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، قدرت های منطقوی از جمله پاکستان، ایران، هند، چین و روسیه اشتراک کنند. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان در مورد عزت امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکان او میگویند صف شکایت کنندگان از بالای عزت امان در حال افزایش است و آنها نیز دعوا میکنند که این حامی حقوق آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن عزت امان انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خویشاوندان عزت امان که با ملاحظه ایجاد نشد این مشکل نمیخوان نامشان ذکر شود و پسری حامی حقوق که پیشتر با رسانه‌ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ‌های ما پاسخ نداد. یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان افراد دعواگر نفران هم بودند که سالهای قبل عزت امان وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چنین دعواها بی‌اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش بار آخر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات به جز از نشر خبر بازداشت عزت امان دیگر هیچ شرحی رسمی در این باره نمیدهند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم کلان پرونده جنایی آغاز شده، از روی این اتهام به او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به حبس پیشاکی گرفته شده فعلا در بازداشتگاه میباشد. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلابه متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند، دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانه بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حقوق‌شناسان قضیه عزت امان را با بازداشت چند وکیل مدافع دیگر مانند میکنند، از جمله با قضیه وکیل دفاع بزرگمهر یاروف که در آغاز بر اساس شکایت مزاجانش بازداشت شده بود، تجربه‌ای که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده ایستاده است. جمشید یاروف حامی حقوق تاجیک میگوید
از این جهت من در فکری اون هستم که مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات ماده 247 کدکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابن استفاده میبرند و درست به ماهیت اون سرفهم هم نمیروند. یکین یکومش دیومش که سرفهم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن در نظارت گرفتنی همان هماهنگران هموکتها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر داد. بازداشت او خشم مهاجران تاجیک را در روسیه برانگیخت و ده ها نفر در نزد سفارت تاجیکستان در این کشور اعتراض کردند. او رئیس مرکزی تاجیکان است و پیوسته حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد که برای حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه سعی و کوشش به خرج نمیدهد. سازمان آنها همچنین به مهاجران تاجیک کمک حقوقی و گاه گاه کمک مالی میرساند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. نعمت شایف ساکن 60 ساله جماعت فرابی پنجکین منطقه هممرز با ازبکستان 17 سال باز با دست و پای معیوب و آثار مینه در بدن محتاج کمک است، ولی میگوید مقامات مسئول هنوز به دادش نرسیدند. بر اثر ترکش مینه های کشور همسایه که در سال 1998 با هدف پیشگیری از ورود نیروهای مخالف ازبک با رهبری جامعه نمنگانی کاریده شده بود، تنها در جماعت فرابی پنجکین 11 نفر جان خود را از دست دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. تایی 3 سال است که مقامات تاجیکستان میگویند اکنون خطر مینه ها در مرز با ازبکستان مال تاریخ شدند، ولی معیوبان میگویند آثار آن هنوز در ذهن و بدنشان باقی است. نعمت شایف به رادیو آزادی گفت روز 4 مارس سال 2002 همراه 5 نفر دیگر برای علف دروی به موضع سرحدی رفتند و آن وقت ترکش شد و زخمی گردیدند.
بالاها در اونجا به مینه برخوردیم. در مینه، در ترکش مینه ما، در بین ما قریب همه ما زخمگین شدیم و در از آن جمله من هم در بین آنها زخمی شدم و یک دست چپ که در اینجا من دست چپ من در اینجا مینه زده، من از اینجا شکست این و با پای هایم من پای راستم که این از کنکه من از این طرف زرم قریب خیلی جدا کنده گرفته پراف باز به با تخت پشت هایم زد که تخت پشورم هم آسیه بسیاری داره، از حال تا حالا زخمان هست که رسونه شده هست پیشته هم من اینجا هم هست من با تخت پشور هست جای زخمان از کلکه.
شارخ قاسموی 53 ساله معیوب دیگر گفت در موضع اغبچه وقتی به طرف ازبکستان برای خرید می رفتن مینه ترکید و دست پایش زخمی شد و آهنپاره به گردنش زد. وی می گوید با وجود معیوبی سالهای پیش به روسیه رفته کار می کرد، حالا نمی تواند. تنها در جماعت فراب بر اثر ترکش مینه ها حدود 20 کس زخمی شده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند به کمک نیاز دارند و می خواهند امتیاز داشته باشند، چون بر اثر معیوبی و سالمندی توانی کار کردن و تامین آیله را ندارند. ما به این سوال که چرا طی این مدت زخمیان مینه های ازبکستان کمک نگرفتند به اداره حفظ اجتماعی در شهر پنجکن مراجعه کردیم. از احمد سلطانوف سردار اداره گفت تا به حال در این باره کسی مراجعه نکرده است.
باش پیش ما بیان ما مثال ترسه میده که من همجا برویتان و همجا گروه مایبیتان ملک کرده اگر مراجعه کنن بیش مسودیت کروسی قریب 4700 تا مایب درمده ما نوشد به یک پنجکن با همین کسی که اوهاروس مثال براوست.
برعکس این نعمت شایف میگوید دو دفعه به اداره حفظ اجتماعی و بیمارخانه که در آنجا تبابت گرفته است رفت، ولی به حرفایش گوش ندادند. افراد دیگری که از ترکش مینه و زخم برداشتند نیز همین ادعا را دارند. رئیس فراب در پنجکنت عالم قل ستاروف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در جماعت آنها به هیچ معیوب مینه های ازبکستان یاری رسانیده نشده است. اکثر معیوبان ترکش مینه ها در این ناحیه به خاطر میارند که تنها یک سازمان خارجی به آنها مدد رسانده است. آنها میگویند به خاطر اینکه مینه ها را جانب ازبکستان در مرز تاجیکستان گذاشته جای موجودیتشان را اشاره نکرده بود، شاید برای دریافت جبران به مقامات همسایه مراجعه کنند. در حکومت شهر پنجکین گفتند اگر مراجعه شود یاری میرسانند و دیگر شرحی ندادند. شروع پاکاری مینه ها در مرز یکی از تقاضاهای کلیدی جانب تاجیکستان بعد از خوب شدن روابط سیاسی با ازبکستان بوده است. در جریان سفر شفکت میرزایف به دوشنبه رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تصمیم گرفتند تا پایان سال 2019 همه منطقه های مینکاری شده این مرزی را پاکسازی کنند. حالا ساکنان جماعت فراب، اماندره و دیهات دیگری نزد
مرزی پنجکن میگویند دو سال است که ترکش رخ نداده است، ولی ترسی که در وجودشان مانده است اجازه نمیدهد به نقطه های پیشینی مینه گذاری شده بروند. وحشت ترکش مینه ها و آثاری که مانده است تنها در جماعت فراب و یا جماعت های دیگری پنجکن دیده نمی شود. در شهر کانیبادان و نواحی دیگری هم مرز با ازبکستان به صورت عموم 80 نفر کشته و ده ها کس زخمی گردیدند.
بیان درد میخوادری کلکن نو اوس حساس کت بیان درد میخوادری کلکن نو
استا دل دل کنو خود جان تا دل دل کنو استا دل دل کنو خود جان تا دل دل کنو اوس حساس کت بیان درد میخوادری کلکن نو اوس حساس کت بیان
گل تا و نمت خوکودا کیا کنو
استا دل دل کنم خوش تا دل دل کنم
خود من دزاره اینجا خواب باد کنو
استا دل دل کنم خوش تا دل دل کنم
در تاجیکستان از فردا 13 اپریل ماه رمضان آغاز می‌یابد. شروع از شام امروز در تمام مسجدهای جامعه تاجیکستان نماز تراویح برگزار خواهد شد. مقامات می‌گویند تنها از ساکنان طلب کرده می‌شود هنگام ادای نماز تراویح فاصله جسمانی را رعایت کنند و نقاب طبی پوشند. ولی آنچه در عرفه ماه رمضان باعث نگرانی ساکنان شده است، بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در بازارها است که یک هفته قبل مشاهده می‌شود. تفصیلاتی بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. اکثر ساکنان شکایت دارند که در استانه ماه رمضان نرخ محصولات غذایی گران شده است. آنها میگن چنین وضع هر سال مشاهده میشود و ظاهراً به عادت تبدیل مییابد. مقامات میگن برای نگاه داشتن نرخ محصولات در بازارها یرمرکه تأسیس دادند. کارشناسان و ساکنان میگن این تلاش های مقامات چندان موثر نیست. مولوده ساکن شهر دوشنبه میگوید همگی 100 سومونی نفقه میگیرد، اما مجبور است به خاطر ماه رمضان 1 کیلو گوشت را با نرخ 65 سومونی خریداری کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همین رمضان همه چی قیمت کرده، روغن ای همش
همش
چقدر کنی وقت؟ 5 سوم 100 سوم 1 کیلو گوشت 65 سوم تو پاس 35 5 24 سوم 26 سوم خیلی بود. برای رمضان باید 50 پوی ارزان باشه که ارزان نشه.
با آغاز ماه رمضان قیمت گوشت و روغن
ارد، شکر، سبزیجات و محصولات دیگر غذایی در بازارهای پایتخت تا اندازه افزوده است. نرخ 1 کیلو گوشت تا 65 سومانی بالا رفته. قیمت یک خلطه ارد نویالو 250 سومانی است. همچنین در عرفه ماه رمضان نرخ سبزیجات تر و تازه از جمله پمیدور و بادرنگ برای نه همه خانواده ها دسترس است. فروشنده ها میگویند حالا این نوع محصولات اکثرا از خارج وارد می شود و از همین خاطر نرخ گران دارد. نرگیزه اخونوا یک فروشنده بازار مهرگان گفت پس از به بازار وارد شدنی از جمله پمیدور و بادرنگ خودی می تواند نرخ ارزان شود.
پمیدور 20 تا 30 تومان خیلی مودیست. حالا ایجن فقط پمیدور ایجن است، باقلاجون ایجن است. بادرنگ خود مودیست. 13 تا 12 تا. همو بادرنگ اول 13 14 می گرفتیم 15 می فروختیم. اكو استوستا می خوام.
سالهای گذشته مقامات برای در یک سطح نگاه داشتنی نرخ در ماه رمضان تلاش کرده بودند، اما به قبل ساکنان و تحلیلگران این اقدام چندان موثر نبود. امسال هم سه هفته پیش از ماه رمضان ماموریت بازار مهرگان با راه اندازی یرمارکه ها میخواهند نرخ را نگاه دارند. از جمله برای تنظیم نرخ گوشت در راستای رمضان آنها در دکان های علاهیده برای خریداران گوشت ارزان پیشنهاد کردند. فخرالدین خلوف یک مسئول بازار مهرگان در صحبت با رادیو آزادی گفت
سطح بالا رفتن ما مانیگی ماندگی هستیم که نرخ بالا نرود، از جمله گوشت، ارد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره‌ای که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری هست از طرف بازار است، ما پیشنهاد میکنیم برای مردم. تصمیم گرفتیم که نرخ بالا روی را از طرف بعضی صاحبکاران مانیگی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود.
بالا روی نرخ گوشت و بسیاری از انواع دیگر غذا در کشور در استانه ماه رمضان در حالی است که به این هم بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرق بزرگ دارد. یکم صحبت رادیوی آزادی که در رسته گوشت فروشی صحبت میکرد گفت با معاشی که میگیرد باید نرخ گوشت حداقل از 35 سومانی بالا نباشد. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است. اکثر آنهایی که در روزهای دیگر برای خود زیاد اجازه استعمال محصولات گوشتی را نمیدهند کوشش میکنند در این ماه حتما از خوراکهای سرغذا و گوشت استفاده کنند. اقتصاد شناسان میگویند تغییر دادن نرخ با هر بهانه در استانه ماه رمضان بیش از 10 سال است میانی صاحبکاران تاجیک و یک انعنه تبدیل یافته است. هدفی اصلی به گفته آنها با استفاده از فرصت دریافت درآمدی بیشتر است. یک روز قبل از شروع ماه رمضان رئیس جمهور امام علی رحمان هم در یک پیامش به مردم تاجیکستان از تاجران خواست مال و محصولات خود را با نرخ ارزان‌تر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حوالی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌الرایه که مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید. این اویله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پول اجاره را حکومت خوجند می دهد، ساکنان می گویند انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمی برازه کگدای چه وی کار خودشون نمی کنند.
ایش گفتون نه ایش سال داری می درگشتن سه جو خوش برداشتن بخشن کسان شدم کسلوی نهایت کرده شدم بوار مومی به آیشو ده می بر
حوز کجا زندگی می کند شما؟
حوزی ما اجاره
ده مبلغش
دو دوستی هم مبلغ دو دوستی همین جانجال کلی اونده مبلغ می رویم و اجاره پولیده.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سری اون است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها بخصوص در آشانه های یک دو یا که بلند آشانه این در حالی که در این بینایی بلند آشانه نو آشانه لیفت هست کار میکند فعال است ساکنان و موافقه نرسیدن خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه‌کشی و چنین بحث‌های داخلی ساکنان را نقطه گذارد
طرح محله که آن را چاینه تاون می‌نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب چهار آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری می گوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است ولی اکنون تاوان خانه هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت می پردازد فرزان محمدی رادیو آزادی شهر خوجند
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید
ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به گوشتی ورزشی در قزاقستان دو مدال برنجی به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پرزیدنت ازبکستان چهار مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به گوشتی ورزشی که 12 اپریل در شهر الماتای قزاقستان نتیجه گیری شد دو مدال برنجی به دست آوردند ولی نتوانستند به المپیاده توکیو راحت بگیرند. در مسابقه انتخابی المپی بیش از 200 ورزشکار از 24 کشور قاره آسیا برای 36 راحت به المپیاده توکیو مبارزه بردند. در هر وزن تنها اشتراک کنندگان دور نهایی به بازی های تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال در توکیو ژاپن برگزار می شود راحت گرفتند. تاجیکستان را در این مسابقه 11 ورزشکار نمایندگی کرد ولی ورزشکاران تاجیک نتوانستند به فینال رقابت ها راه یابند. فیروز میرزا رجبوف در گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 60 کیلو و محمد اکراموف در گوشتی آزاد در وزن تا 57 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. حبیب الله نرزولویف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت که گوشتگیران تاجیک باز یک امکانیتی به دست آوردن راحت به بازی های المپی را دارند. با گفته او از 6 تا 9 می در شهر صفیه بلغارستان مسابقه انتخابی المپی جهانی برگزار می شود و در این مسابقه نیز آنهایی که در هر وزن به فینال می برایند حقوق اشتراک در بازی های المپی توکیو را پیدا می کنند. آقای نرزولویف افزود
در رشته گوشتین طرز آزاد اینونی روبیم هم 6 راحت رخصت داده میشد تیاریشون خوب است ما امید داریم که هر یک نفر اینا کوشش و غیرت به راحت گرفتن دارن امید کلان داریم هر یک ورزشکاری که دسته منتخب تاجیکستان است
باید گفت که تا حالا یک نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی یعنی گوشتی آزاد و یونانی و رومی به المپیاده توکیو راحت نگرفته است. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی در رشته گوشتی ورزشی به المپیاده توکیو قزاقستان 11 راحت، ازبکستان و قرغیزستان 8 راحتی گرفتند. همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی که 13 اپریل در شهر الماتای قزاقستان آغاز یافت شرکت دارند. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پرزیدنت ازبکستان 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. در مسابقه به خاطر الحکیم ترمیزی که در شهر ترمیزی ازبکستان از روی 5 درجه وزن ها برگزار شد، بیش از 150 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. مدال طلا را در هیئت منتخبی تاجیکستان محمد رضا قوتوف در وزن تا 60 کیلو به دست آورد. او در قوازمایی نهایی عبدالعزیز همرویوی ازبکستانی را مغلوب کرد. داداخان قربانعلیف در وزن مطلق با مدال نقره مکافاتانیده شد. حسین الصاحزاده در وزن تا 73 کیلو و نعمت الله اسران قلوف در وزن مطلق مدال های برنجی گرفتند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $100,000 را تشکیل می داد. غالب مسابقه در وزن مطلق با $10,000 سرفراز گشت. اینچنین غالبان بجز از مدال در وزن های دیگر با جایزه های مالی قدردانی شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز.
پس از بازگردان 90 میلیون سامان قرض اگروینوست بانک، مقامات در تاجیکستان برادر مرادعلی علی مردانوف را از بازداشت رها کردند. زرشویان در افغانستان میگویند با زحمت سنگین طلا به دست میآورند، مقامات کاری آنها را غیر قانونی می شمارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان، شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستایی تاجیکستان را کمتر میکند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقت افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در تاجیکستان از تقریبا ساعت 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است. یادگاری افزود همزمان متخصصان برق تاجیک موضوع لغو کره محدودیت های استفاده از نیروی برق در کشور را بررسی میکنند. هرچند به گفته یادگاری مجرای رودخانه های بزرگ کشور در مقایسه با یک سال قبلی 30% کمتر است. به این خاطر فعالیت مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه دو را با فرارسی هوای گرم ادامه میدهند تا ساکنان با نیروی برق دسترسی داشته باشند. محدودیت برق در موسم سرما یکی از مشکلات کلیدی است که ساکنان مناطق بیرون از شهر دوشنبه باقی میماند. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه ای را تهیه کرده است که از آن کشاورزان درباره در کدام منطقه چه زراعت را کشت کنند حاصل بلند میگیرند معلومات خواهند گرفت. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشورت به خواجگی های کشاورزی جهت به نقشه گیری کشت زراعت ها، رویانیدن حاصل بلند از یک قطعه زمین گرفتن نه یک دو بلکه 3-4 حاصل میباشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خواجگی‌های دهقانی کشور تقسیم کرده شود. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحادیه شوروی کلخوزها را برهم داد و به جای آن خواجگی‌های دهقانی خصوصی تشکیل یافتند. حالا در کشور به اطلاع وزارت 172,000 خواجگی‌های دهقانی عمل می‌کند. اکثریت این خواجگی‌های دهقانی زمین کمی در اختیار دارند و بنابر ضعف مالی نمی‌توانند تجهیزات معاصر کشاورزی خریداری کنند و میزان حاصلناکی کشت‌هایشان هم خیلی پایین است. در تاجیکستان دوره نوبتی انتخاب داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به پایان رسید. طبق اطلاع مرکز علم و فرهنگی روسیه در خوجند امسال بیش از 5000 خط خوانندگان مکتب‌های میانه، لیسه و گیمنازیهای 5 شهر تاجیکستان، خوجند، دوشنبه، کولوب، باختر و خارق در آزمون اشتراک کردند. به گفته مقامات روس، تاجیکستان از روی طلبگاران تحصیل در مکاتب عالی روسیه در میان دیگر کشورها جای اول را اشغال میکند و سال جاری شماره داوطلبان از 15 تا 20 درصد افزوده است. اما سال روسیه برای قبول جوانان تاجیک به دانشگاه‌هایش 630 جای جدا میکند. حکومت ازبکستان با قبول یک قرار دادن قرض به شهروندان این کشور را در خارج فراهم آورد. از این بعد ازبکستانی هایی که در کشورهای خارج مشکل مالی دارند می توانند به سفارت ها و کنسولگری های این کشور مراجعه کرده و قرض دریافت کنند. قرار مذکور از سوی دیوان وزیران ازبکستان روز 12 اپریل تصدیق شده است. بنا به قرار قبول شده، نمایندگی دیپلماتیک ازبکستان دوام دو روز درخواست شهروند را بررسی و به وی قرض می‌دهند. شهروند ازبکستان در خارج از این کشور از نمایندگی‌های دیپلماتیک برای زیست موقت، سر و لباس و نقلیات می‌توانند قرض دریافت کنند. شهروندی که قرض گرفته است، وظیفه‌دار می‌شود که دوام 30 روز قرض را برگرداند.
مولا رجب یوسفی بود که اخبار اقتصادی هفته را منظور ما کرد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. پرده علی مردانوف، برادر مراد علی مردان، رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان و حالا رهبر اگرو اینوست بانک از بازداشت رها شده است. مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهام وارد شده به مطبوعات اظهار نظر نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی در آژانسی مبارزه با کروپسیه روز 13 اپریل گفت پرده علی مردانوف کردیت بانک را برگرداند و بنابراین پرونده او بسته شده از بازداشت رها گردید. جزئیات دیگری در دست نیست. مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیه ماه فوریه امسال در نشست خبری گفته بودند که علی مردانوف قسمی از مبلغ‌ها را برگردانده است و در صورت پورا دادن قرض بانک امکان دارد پرونده‌اش بسته شود. بر ضد او با اتهام تصرف مبلغ‌های کریدیتی به مقدار مخصوصاً کلان ماده 246 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده بودند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیون برکت میباشد. این شرکت سال‌ها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی چارواداری فعال میبرد. مصاحبان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهی دارند گفته بودند که استفاده غیر مقصدناک مبلغ ها از سوی پرده علی مردانوف به این معناست که او قرض بانک را طور خرج نموده است که با سندهای بانکی موافقت نمی کند. ضمن علی مردانوف تنها صاحب کاری نیست که با گناه تصرف مبلغ های قرضی بازداشت و همکنون رها شد. قبلا جمشید عبدولوف رئیس شرکت اولیم تکستایلز از تاج پرام بانک 14 میلیون دلار قرضدار بود و دو شرکت اولیم کریمزاد و اولیم تکستایلز با یک مهمانخانه را با اختیار این بانک گذاشته از بازداشت رها گردید. حالا به گفته نزدیکانش در شهر دبی امارات متحده عرب زندگی میکند. دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیما تکستایلز و کارپوراسیون خیما با جرم تصرف مبلغ‌های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. همین گونه دادستانی کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیما تکستایلز و کارپوراسیون خیما با جرم تصرف مبلغ‌های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. تفتیشات او و سه کارشریکش را به تصرف 80 میلیون سومان قرض بانک عیبدار کردند، ولی نزدیکانش گفتند به خلاصه دادگاه راضی نیستند. اگرو اینوست بانک 6 سال این جانب با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. مقامات این بانک در گذشته گفتند برای اصلاح وضع و خدمت رسانی مناسب به مشتریان برنامه‌های زیادی را اجرا میکنند. از جمله 2000 کارمندی بانک را اختصار کردند تا خرج کمتر شود. مشکلی بانک های تاجیکستان سال 2016 شروع شد و بعد از کاهش پول های فرستاده مهاجران شدت گرفت. حکومت تاجیکستان از بیم ناراضگی مردم که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صدها میلیون سومانی پسنداز داشتند، با اختصاص دادن بیش از 3 میلیارد سومانی تلاش کرد آنها را از ورطه مفلسی رهاند. ولی بانک های خرده به مثل فانون بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. ساکنان ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جای زیستی آنها حکومت شغل نآفریده است و آنها تلاش دارند از راه ظرفشویی در محل زیستشان پول برای زندگیشان به دست آورند، اما مقامات محلی میگویند این کاری آنها غیر قانونی است، چون که برای استخراج طلا ساکنان اجازت نامه دریافت نکردند. سفر محمد 65 ساله ساکنی ناحیه یفتلی پایان ناحیه ولایت بدخشان افغانستان 11 سال اینجانب از این موضع طلا استخراج میکند. او با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه می کند و سپس آن را بیرون می کشد. سفر محمد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همینجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 100 روپا ما از همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، رادیمار شدیم، بیوب شدیم، بسر تشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم، عیدی سی بیکاری نمی زیر زمین نمی را غریبی میکیم روزی 300، 400، 500، 200، 500 روپا با نخصو با توان گیر من بیا که روز من پیش برام.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیق های سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ تیلا را پیدا کند و میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگین است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند. عبدالرقیب میگوید:
این همین رگ تلاس، این همین رگ سرخ است، این همین معلوم است همه بینین دیگه. همین زیر زمین کافتر رفته ایستیم که تقریبا قسم چاوار رفته ایستیم 25 متر زیر زمین رفتیم. دای وطن دیگه کار بار نباشه دیگه، دورده میره همه کشته میشه، نفر دیگه چیز نداره.
اما به گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی و پنهانی از چشم دولت می فروشند. سفر محمد می گوید:
تجارت هم نهی تخور می آین، این داخلی هستن، این همی باید های پیش ما می خرن، باید اونو می برن چار پا اونو غریب می کنن.
سفر محمد باید سنگ های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. او گفت:
ما سنگ از اون بالا که میاریم در این ماشین آرد میکنیم، حالی فعلا ماشین من یک پرده میده کرد خراب شد، تخار روی کردیم در این که آرد میکنیم، این همیت میبریم در مرکب با لبی دریا بود میشیم.
سنگریزه های تیلادار را بالای سفره عبارت از خار، پوستی گاو و نمد می ریزند و با آب می شویند. رگ و مواد دیگر را آب می برد، اما ذخیره های تیلا در نمد و پوستی گاو حفظ می شوند. در پایان چنین روزهای پرمشقت سفر محمد و همراهان او از 5 تا 10 گرم و گاه بیشتر از آن تیلا به دست می آورند. سفر محمد می گوید:
تونالی که همون جایی که ما براتون نشون دادم همون را باید میکنیم، باید میاریم، باید میکشیم، آرد میکنیم، های آرد میاریم، اینجا میشویم، با چیزی بعدست آمده این همیست دیگه، نتیجهش همیست.
بنابر قانونهای افغانستان ثروتهای زیر زمین در این کشور باید بر اساس اجازتنامه صادر کرده حکومت استخراج شود. مقامات محلی میگویند گروه های شورشی در منطقه های زیر نظارتشان با استخراج غیر قانونی ثروتهای زیر زمینی و معدنهای گرانبها مشغول میشوند. حالا مقامات امنیتی افغانستان تلاش دارند از موردهای غیر حرفه‌ای و غیر قانونی استخراج طلا در ولایت بدخشان جلوگیری کنند. نیک محمد سخنگوی حکومت ولایت بدخشان افغانستان در این رابطه میگوید:
یک کمیسیونی تشکیل شده متشکل از نیادهای نظامی و نیادهای ملکی است و این را بررسی میکنند از چند روز به این طرف و یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حاکمیت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم و اجازه استخراج غیر قانونی به هیچ کس و به هیچ شخصی داده نمیشه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش که شما را با پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.